سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش سوم، نظام تقدیم، جلسه 54.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دیروزمون در واقع مفقود الاثر شد، به شهادت هم نرسید، مفقود الاثر شد از نیمه راه و اون سیری که میخواستیم بریم خلاصه فوت شد به دلیل اتفاقاتی که در نمازخانه دیروز افتاد. البته اون برادر عزیزمون رو ما از بالاخره سوال و حتی انتقاد و حتی توهین منعی نداریم، اگر به خودمون، به شخص خودمون باشه که کسی بخواد مطرح بکنه مشکلی نیست، ولی هر چیزی بالاخره ضابطه و قانون و چارچوبی داره. این برادر عزیزمون نکاتی داشتن مطرح کردن، بعد جلسه البته اومدن هم بیشتر مسئله حل شد، هم عذرخواهی کردن، مسئله برای خودشون روشن شد، بنا شد که بعضیاشو مطالعه کنن، مشخص شد که بعضیاش نسبت بی سنده. بعضی مطالبی که فهمودن من نقدن جوابش رو دادم، گفتن آقا شما میخواید اینو بگید، گفتم ما نمیخوایم اینو بگیم. به این وضوح دارن میگن، مرحوم علامه طباطبایی، اساتید دیگه دارن این رو میگن. تو بحث علمی اینجوری مواجه شدن ثمره ای نداره، ضمن اینکه نکته ای رو ما ها باید توجه بهش داشته باشیم. تو هر بحثی بالاخره باید مراجعه به کارشناس بحث کرد. من البته بابت سوال نقدی ندارم، هر کی بخواد سوال مطرح کنه، ولی من خودم انقدی اعتماد به نفس ندارم، خود بنده انقدی اعتماد به نفس ندارم تو حوزه‌ای که سرشته ندارم بخوام وارد بشم حرف بزنم. بر فرض مثلا یک مهندس کامپیوتر دارن نکات رو مطرح میکنن تو رشته تخصصی خودشون، منم حالا 4 تا اینور اونور جمله شنیدم از این مهندس و از اون مهندس، باشم بیام مثلا حمله کنم به این مهندس کامپیوتر بگم این غلطه، اون اینجوریه، این اختلافیه، اون اعتماد به نفسی میخواد که من ندارم. نمیدونم حالا خوبه داشتنش یا بده، به اونم کاری ندارم. ولی تو حوزه دین انگار یه خورده ما این مشکلات رو داریم. 4 تا جمله از این ور شنیدیم، 2 تا کتاب از اون ور خوندیم، به خودمون اجازه رو میدیم که تو مسائل وارد بشیم، نقد بکنیم، رد بکنیم. البته اشکالی رو دوستامون داشتن، میگفتن خب چرا یه طرفه از این ور میگی، مثلا شما از علامه مجلسی هم بگو. اینم بگم معمولا اشکالاتی که دوستان میکنن به خاطر اینه که در جلسات حضور کامل و دائم ندارن. خب ما فکر کنم بیش از یک هفته، شاید 2 هفته بود متن علامه مجلسی رو اونجا میخوندیم با هم در مورد نفاق، مطالبی که مرحوم علامه مجلسی فرموده بودن میخونیم. خب تو اون حوزه ایشون رو کارشناس میدونستیم، به نظر ایشون مراجعه کردیم. تو این حوزه ایشون رو کارشناس نمیدونیم، تعارف که نداریم. مگه یه اسمی که برند میشه دیگه تو همه حوزه‌ها بعد نظر ایشون رو خواست. علامه مجلسی رو تو اون بحث، تو بحث نفاق نظرشون رو صاحب میدونستیم، تو این بحث نظر علامه طباطبایی رو صاحب میدونیم، نظر آیت الله جوادی آملی رو صاحب میدونیم، نظر امام رو صاحب میدونیم. و نکته بسیار مهمی که باید هممون توجه داشته باشیم اینه، تو هر موضوعی، اینو دقت بفرمایید، این برای همه همیشه زندگیمون، برای هممون، تو هر موضوعی آدم دو تا حالت داره، یا کارشناس مسئله رو، اطراف قضیه رو میشناسه میدونه، یا کارشناس نیست. اصطلاحاً به قول فقها هم میگن یا مجتهد یا مقلد. اگر کارشناس نیست باید به نظر کارشناس مراجعه کنه. استدلال یه وقتی هست و من استدلال را میفهمم، اینجا به اون استدلال عمل میکنه. یه وقت نه، من نمیدونم استدلال پشتش چیه. الان توی مباحثی که مطرح میشه، مباحثه، چون رفقا میپرسن میگن آخر ما محی الدین رو قبول کنیم یا نکنیم. من در مورد شخص محی الدین نظری ندارم، نه ارادتی دارم نه نفرتی دارم. در مورد ملا صدرا چرا؟ خیلی ارادت داره. ولی حالا به برخی رفقا گفتم چون خیلی مطرح شد اینجا میگم، این حرفا گفتن نداره، به درد نمیخوره این حرفا. ما درس اسفار که میرفتیم، محضر یکی از اساتید که از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی بودنی استاد ما، درس اسفار، میدونید کتاب اسفار سخت‌ترین و سنگین‌ترین کتاب فلسفی، 11 جلد، کمر آدمو میشکونه. یک دور درس گرفتن تمیزش 20 سال تقریبا طول میکشه و درس خارج فلسفه است. سنگین‌ترین کتاب جناب ملا صدرا که ایشون تا 40 سال این کتاب رو نوشته، بعضی جاش حل نمی‌شده، می‌ذاشته می‌رفته چند سال بعد میاد بحثو حل می‌کرد. تو همین بحث اسفار و کتاب ملا صدرا ما با همین شیفتگی که نسبت به جناب ملا صدرا داشتیم درس من درس خلوتی بود، چون نه خیلی استاد داره نه شاگرد داره درس اسفار. یکی از منتقدین جدی مبانی ملا صدر تو درس ما بودیم، با استادم میپذیرفتن. دیروز ولی برای رفقا گفتم مثلا ملا صدر میگه حیوان ادراک کلیات نمیکنه. ما تو درس اینو انتقاد کردیم بهش، گفتم آقا قرآن داره میگه حیوان ادراک کلیات میکنه. این نیست که حالا میگیم یه شخصیتی اینجوره، یعنی دیگه هر چی گفته تمام. یا به دوستان گفتم مثلا شهید مطهری، خیلی ارادت به ایشون داریم، ولی تو برخی آثار شهید مطهری بوده، بنده حاشیه نوشتم، گفتم این نظر استاد نظر کاملی نیست. مثلا شهید مطهری یه جایی بحثی دارن میفهمن اومانیسم اسلامی. خب اومانیسم اسلامی مشخصه، به رفقا گفتم مشخصه برای ایشون شهید مطهری مسلط به زبان انگلیسی نبودن، مرحوم علامه هم نبودن که علامه حسرت خورده بودن فهمیده بودن، ای کاش از اول کار میکردم رو زبان، 60 سالگی فهمیده بودن. بعد برای ایشون ترجمه کردن اومانیسم رو انسانگرایی. خب انسانگرایی نیست اومانیسم، انسان خداییه. ترجمه غلط شده برای ایشون، ولی ایشون نوشته اومانیسم اسلامی. خب امام میفهمد آثار شهید مطهری 100% اسلامیست، یعنی هیچ نقدی به شهید مطهری نکن، یعنی هیچ اشکالی نمیشه بهش وارد کرد، هر چی که گفته با ضوابط اسلامی گفته، مبنا داشته، حجت داشته هر چی گفته، ولی نه اینکه هر چی گفته درسته لزومن. این خیلی نکته مهمیه، بین اینا باید تفاوت گذاشت. اگر من کارشناس نیستم حرف رو قبول میکنم، ولی اگر برام واضح شد که این حرف غلطه لزومی نداره قبول بکنم. خب امام رحمت الله علیه یه شخصیت معیاره برای ما، یه انسان خود ساخته است، یه مسیری رو رفته که اون مسیر محصولش خود خمینی رضوان الله علیه. این مسیر برای ما مسیر شفافیه، ما این مسیر رو اگه بریم میدونیم خروجیش خمینیه، چرا این مسیر رو نریم؟ خیلی مسیرهای دیگه هم معلوم نیست خروجیش چیه. این مسیر یه خروجیش حضرت امامه، یه خروجیش حضرت آقاه. این بزرگان از این مسیر در اومدن. عنایت به اصرار ویژه‌ای داره امام به اینکه این مباحث خونده بشه، کار بشه، گفته بشه. رهبر معظم انقلاب عنایت ویژه‌ای دارن. آقا میفهمن که من دیدم هر کی اهل فلسفه بوده اهل معنویت بوده. همین بحث اعتباریات رو دقیقاً مطرح می‌کنه. میفهمن که چون اینا تو اعتباریات کار می‌کنن نسبت به دنیا بی‌رغبت میشه. فلسفه اسلامی فهمیدن هر کدوم من دیدم نمی رنگ و بوی از معنویت داشته. حالا اینم بگم گاهی این ور اون ور آدم حرف میشنه از مخالفین فلسفه، اشکالی هم نداره، آزاده. ولی یه نکته ای که این تجربه خود منه و از برخی اساتید شنیدم، یکی از اساتید ما که از شهیدان آقای حسنزاده و آقای جوادی بودن، فهمیدن یه روز یه آقای یه جایی تو ماشین با هم همراه بودیم، این فهمید ما شاگرد آقای حسنزاده ایم، شروع کرد توهین کردن با آقای حسنزاده و آقای جوادی. همین حرف بعضی از این حرفا که همینجا بعضی روزا ما میشنویم، اینا تابع محی الدینن، آخر میرسه به فلان جا، حرف همشون همینه، بعضیشون روشون شده گفتن، بعضیشون روشون نشده نگفتن، از این حرفا. این استاد ما خیلی جمله قشنگی فهمو من 30 سال با حسنزاده زندگی کردم، با آیت الله جوادی زندگی کردم، یک بار ندیدم در مورد مخالفینشون توهین کنن، تکفیر کنن، تفسیق کنن. 5 دقیقه با تو زندگی کردم 10 تا فحش دادی، تو باشی کدومو بر حق میدونی؟ تموش. این همه ما محضر این اساتید بودیم اهل فلسفه عرفان، یک بار توهین نشنیدیم، یک بار تکفیر نشنیدیم. برخی از مخالفین هم تا میاد 2 دقیقه حرف میزنه 100 نفر رو کافر میکنه، تو باشی عاشقش نمیشی؟ تو شما تابع کدوم میشید؟ کدومش اخلاقش اسلامی تره؟ اینا نکات مهمیه. خب از این بحث فاصله بگیریم بریم تو متن ماجرا، خیلی وقت عزیزان رو نگیریم، حاشیه رفتیم یکم. این برای این بود که این پرونده دیگه بسته بشه، چون رفقا میمدن انتقاد کردن آقا این باب این گفتگوها اینا باز نشه، از اصل بس میافتیم حرف درستی. خب مسئله دو تا چهار تایی خیلی واضحه، اصلا عرفان نمیخواد، فلسفه نمیخواد، مسئله عقلیه. آقا امام با مرحوم آیت الله عراقی یه سری مباحثات داشتن، مرحوم آیت الله عراقی فلسفه نخونده بودن، امام یه فیلسوف درجه 1. بعضی جا بحث که یه کمی عقلی میشد، امام به مرحوم آیت الله عراقی میفهموندن که عاشق محمد علی شما معقول نخوندی، تو این مسائل دخالت نکن. آیت الله عراقی میفهموندن معقول نخوندم، عقل که دارم، عقلم میگه غلطه. حالا ما هرچی که میگیم معقول که نمیخواد، عقل میخواد. این نکات عقل میخواد که الحمدلله همه دارید. معقول نمیخواد که هرچی بگیم آقا این فلسفیه. دو تا چهار تا اینجایی که الان اونی که ما دیروز گفتیم وسطش به فنا رفت بحث، این بود. اینجایی که الان ما هستیم خشت است و گل است و شیشه است و اینا، حتی تعبیر آینه و پنجره هم به کار نمیبرم، چون همون هم باز اعتباری میشه، چون اینجا پنجره رو ما بهش میگیم پنجره و اینا یه شیشه است با یه آلومینیوم و یه تیکه آهن، ترکیب اینا رو بهش میگیم پنجره، درست شد؟ حتی در رو هم نباید بگیم، ما بگیم یه تیکه چوب، یه تیکه چی فرش چی بگیم؟ یه تیکه نخ، نخ هم نیست، چیه؟ پشم. فرش نیست، فرش رو ما بهش میگیم فرش، شما میگید فرش، یکی دیگه چیز دیگه میگه، درسته؟ عرب مثلا میگه بساط. حالا اینا یه حقیقتی داره، یه سری چیزا رو ما بهش، این خوب دقت بکنید، این اگه باز بشه بسیاری از حقایق و معارف روشن میشه، بعد به یه جاهای خیلی خوبی میرسیم آخرش. از تو دل این حرفا اگه به من بگن 2 دقیقه حرف بزن ولایت فقیه حجاب، همه این حرفا تو 2 دقیقه اثبات بکنم، از این کانال وارد میشه، از کانال اعتباریات. البته این 2 دقیقه من الان احتمالاً 3-4 جلسه میشه، نمیخوام اون 2 دقیقه رو تو 2 دقیقه بگم، 3-4 جلسه میگم، بعد آخرش 2 دقیقهش میکنم، چون یه دقت خوبی میخواد. ببینید آقا، الان ما اینجا که نشستیم، بنده، شما، هر کدوم یک فرد انسان، اینجا هم فرش و در و دیوار و بنر و پوستر و ایناست دیگه، به اینجا میگیم چی؟ نمازخانه. محدوده بیشتریش رو میگیم دانشکده. دیروز اینا رو داشتیم میگفتیم. این اسامی که ما گذاشتیم چیه؟ اعتباره. اعتبار نه یعنی وجود ندارد، وجود داره ولی تو ذهن ما، بیرون وجود واقعی نداره. الان اینی که من دارم باهاش صحبت میکنم چیه؟ میکروفون. خود این میکروفونه وجود خارجی داره، بله؟ اگه کسی گفت این وجود نداره، همینو میذارم تو سرش، بعد به نتیجه میرسه که وجود داره، چون وجود نداشت اثر نداشت، درست شد؟ پس وجود دارد. به این چی میگن؟ میکروفون، بله؟ ما میگیم میکروفون، عرب میگه مکبر الصوت، بله؟ شما یه چیز بهش میگی، او یه چیز دیگه میگه، یکی هم ممکن بگه دسته هونگ، میگه اون دسته هونگو بده من، میخواد بیاد پشت میکروفون چیزی بگه، هر کی ممکن یه اسمی رو این بذاره. من و شما با هم قرار گذاشتیم به این بگیم میکروفون، قرار گذاشتیم وقتی گفتیم میکروفون چی یادمون بیاد؟ اینو بهش میگن اعتبار. حالا یکی از اسم واژه اعتبار و وجود اعتباری خوشش نمیاد، اسمشو بذاره هویج، هیچ مشکلی نداری، مشکل سر واژه نیست. هر عاقلی میفهمه ما 2 جور وجود داریم در بیرون، وجود حقیقی، وجود اعتباری، هر اسم میخوایم روش بذاریم بذارین. بعضی چیزا واقعا هست، بعضی چیزا تو ذهن ما هست واقعا نیست. حالا محمد علامه طباطبایی میفهمد که اعتباریات فقط مال عالم دنیاست، نه قبل دنیا ما اعتباریات داریم، نه بعد دنیا اعتباریات داریم. حیث لا اجتماع لا اعتبار، تعبیر ایشونه در رساله الولایه، اگر اجتماع نباشد اعتباری نیست، چون ما داریم با هم زندگی میکنیم اعتبار لازم داریم. جان فقط مثل دیروز نشه. آها، اونجا مجموع جمع داریم، اجتماع نداریم. 1000 حرفتون یه جمله، محشر این تعبیر یوم لهون، بله، مجموعون لهون ناس، مجموعون لهون ناس، قرآن میگه روزی که مردم همه جمع میشن، مردم همه جمع میشن ولی با هم زندگی نمی کنن. 1000 تا حرف اینجا باشه طلبتون، یه روز شاید بگم اینو، شاید، قول نمیدن. اصل مطالب تو رساله الانسان، مرحوم علامه طباطبایی، بخش آخر الانسان بعد دنیا، اونم رساله فوق العاده ای، 3 بخش، انسان قبل دنیا، در دنیا، بعد دنیا. بعد دنیا چه اتفاقاتی میفته؟ اجتماع ما اونجا نداریم، یعنی نیازمون تو قالب جمع برطرف نمیشه، نیازمون با تجلی خدا برطرف میشه. چکیدش اینه، اینجا نیاز ما با نیاز بنده با شما تامین میشه، نیاز شما با دیگری تامین میشه. نیازها طولیه، من گرسنه که میشم باید نان بخورم، نان گندم میخواد، گندم باید آرد بشه، آب میخواد، کشاورز میخواد، نانوا میخواد، آتش میخواد، آتش هیزم میخواد، هیزم چوب میخواد، چوب درخت میخواد، درخت باغبون میخواد. شما یه نونی که میخوای بخوری به 1000 نفر نیاز داری، درسته؟ اونجا گرسنه که میشی اراده میکنی سیر میشی تو بهش، نیاز دیگه به کسی نداری. وقتی اجتماع اومد، حالا اعتبار میاد. شما مالکی این را، من مالکم آن را، من این پول را مالکم، شما آن نان را مالکی، من پولو بهت میدم شما نونو به من میدی، من شما رو مالک پول میکنم، شما منو مالک نان میکنی، من شما رو اجیر میکنم، این اتاق رو رهن میکنم، اینجا با شما مضاربه میکنم. همه احکامی که در فقه آمده از قسم اعتباریاته. فرهنگ رو اعتباریات شکل میده، تمدن رو فرهنگ شکل میده، همه چی از اعتباریات شروع میشه. بعدن به نقد غرب میرسیم از همین کلمات. لیبرالیسم یک دین است، یک شریعت است، اعتباریات دارد، اسمش اینه که آزادت میکنه، به بردگی میگیره به معنی واقعی کلمه. میخوام یه گریز بزنم، یه آنونس بیام، الان کسی ولنتاین کادو نخره مسخرش میکنن. ولنتاین یکی از آداب شریعت لیبرالیسم است. چرا باید این روز باشه؟ من میگم. چرا باید خرس و شکلات بخرم؟ من میگم. چرا من این کارو باید بکنم؟ تو باید آزاد باشی. آزادی که با باید جور نمیاد. انسان بدون باید معنا نداره. بدون باید نمیشه زندگی کرد. دعوا سر این نیست که من میخوام تو رو از باید رها کنم. میخوام من باید رو تعیین کنم. دعوای همه با انبیا سر اینه. همه دعوای دینم هم همین، همه ولایتم هم همین. روشنه؟ از کجا داریم به کجا میریم؟ چقدر قشنگ عقلی منطقی؟ نمیخواد خودمونم بکشیم و بریم باتوم دستمون بگیریم بخوام دو تا تو سرش تحالیش بشه که باید قانون رعایت بکنه. دو کلمه از این کانال راحت میشه بحث جلو برد. حالا این من دارم جمع جورش میکنم، خیلی ظرافت و لطافت ها داره. همه سلوک و عرفان و خودسازی اینا هم همینه، کنترل جامعه هم همین. اصلا نمیشه سیاست رو از جامعه جدا کرد، سیاست رو از عرفان جدا کرد. برای اینکه عرفان میگه باید نباید، سیاست هم میگه باید نباید، جفتش یکیه. چقدر پخمن یه ده میگه سیاست، بحث سیاسی نکن، حرف دینی بزن. خب دین چیه؟ دین باید نبایده، سیاست چیه؟ باید نبایده. اصلا میشه حرف سیاسی زد که میشه حرف دینی زد سیاسی نباشه؟ همه دعوای سیاست سر باید نبایده. باید نبایده کی باید تعیین کنه؟ کی باید تعیین کنه؟ باز به باید دیگه میرسه. همه زندگی سر بایده. انسان و باید، حیوان باید ندارد. به حیوان نمیگن باید علف بخوره، خودش میفهمه باید بخوره. انسانه که باید داره. ولایت مدیریت باید هاست. بحث سر بود و نبود نیست، بحث سر باید و نبایده. حیوان با بود و نبود زندگی میکنه، انسان با باید نباید زندگی میکنه. رشد انسان در اثر باید و نباید. خیلی دارم فلسفیش میکنم یا ساده است؟ خوبه؟ با هم دستمون برم؟ خب الحمدلله. فرق آدم با گیاه چیه؟ الان شما این گیاه رو یه جایی قرار بدی، نور بهش بخوره، آب بهش برسه، اکسیژن بهش برسه، مانعی نداشته باشه، سمی نباشه، عفونتی نباشه، عفونت از جنس خودش، این رشد میکنه. باید نمیخواد. شما به گیاه نمیگی باید نور را بگیری، نه، اینو فقط قرارش میدی، خودش نور رو میگیره. ما اگه مزاحم نشیم اون کار خودشو میکنه. گفتم انسانه که رشد همه موجودات رو متوقف میکنه، اون خودش کار خودشو میکنه، نور فقط برسه حل. ولی انسان چی؟ امرکم رشدون. زیارت جامعه کریبه چی میگی؟ جامعه کبیره. امرکم رشدون. باغبان امر میکنه به گیاه، ولی امرش اصلا میگن تکوینیه، تشریعی نیست. همین که روبروی آفتاب قرار میده یعنی داره بهش دستور میده نور را بگیر. دیگه معنا نداره که این بگه حال نمی کنم، حسش نیست. همین که قرار میده و میگیرد، انگار داره بهش دستور میده، ولی امرش چیه؟ تکوینی. کن فیکون. درسته؟ این تکوینی. ولی به انسان چی؟ میگه نور را بگیر. نمیگیره. درسته؟ میگه این قرآن نور است، این حقیقت رو بگیر. یه حال نمی کنم. فرق انسان با گیاه اینه. حالا این وسط امر میخواد. قرآن میفرماید فرعون مشکلش چیه؟ حالا الان به دست صدا و سیما میره فیلم عرق خوری فرعون رو پخش میکنه، میگه مشکلش ایناست. مردم به شاه اون وقت مشکل پیدا کرد، وقتی فهمیدن که این اندرونی که میره عرق میخوره. بعد دیگه بقیه عرق نخورن دیگه حله، بهش رأی میدیم. فقط عرق نخوره و خدای نکرده. قرآن میگه مشکل فرعونی نبود که عرق میخورد، و ما امر فرعون به رشید، مشکلش این بود که امری که میکنه رشد نمیاره برات. هر کی اینجوریه فرعونه، هر حکومت اینجوریه، آخون باشه، آیت الله العظما باشه، ریشو پش داشته باشه، امرش رشد نیاره طاغوته. طاغوت یعنی کسی که امرش رشد نیاره. باید نبایدش ملکوت نداره، از ملکوت نگرفته باید نباید رو. هر چی حال میکنه، دموکراسی، رأی، اکثریت چی میگن، از سر احواء مردم، انتوت اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیل الله. باید نباید تو از مردم اگه بگیری میری جهنم، باید نباید من تعیین میکنم، از من باید بگیری. سیکلش هم اینه، پیغمبر میفرستم، وحی میفرستم، دستور، قرآن، قانون، شریعت. این میشه باید و نباید. میخوای رشد کنی، همین باید و نباید بگی، بیا جلو، امرکم رشدو. بعد میره پیش عارف، عارف بهش میگه رساله رو عمل کن، میگه آقا منو سر کار گذاشت. از این حرف عرفانی تر تو عالم داریم؟ چند ساعت با بشینیم هم گفته بکنیم به این چه برسیم؟ هر آنچه از سلوک و معنویت میخوای تو رساله است، این کار رو انجام بده، این کار انجام نده، این امره، این رشده. میگه آقا منو سر کار گذاشت، رفتم پیش آقای بهشت، گفت ترک محرمات، انجام واجبات. آقا خاص چی داری؟ از این خواستن مگه حرف داریم؟ امرکم رشدون. گیاه رو به رو نور قرار میدن، اینجا باید گفته میخوای رو به رو نور قرار بگیری، این کار رو بکن، این کار رو نکن. این چه مواجهه با نور؟ عمل، از دل عمل در میاد. عمل چی میخواد؟ باید و نباید. حالا مشکلات معنوی ما چی هست؟ فطرت قبار میگیره سر همین اعتباریات. زندگی بدون اعتباریات که معنا نداشت. 5 دقیقه جمعش کنم. زندگی بدون اعتباریات معنا داشت؟ شما دیروز داشتم اینو میگفتم، شما بدون اعتباریات میتونید درس بخونید؟ نه کلاسی هست، نه استادی هست. الان کدوم استاد صلاحیت داره به شما درس بده؟ از کجا میفهمی؟ باید به استاد مدرک بدی. من تعجب میکنم بعضی کلا زیر مدرک میذارن. من بدون مدرک میشه زندگی کرد؟ صلاحیت میخواد، صلاحیت میخواد. مدرک مشکلش تو خود مدرک نیست، تو اصالتشه. این اصالت نداره، ولی خوش که لازمه. روشنه؟ الان من پیش کدوم استاد باید برم؟ رو هوا میشه پیدا کرد. صلاحیت میخواد. یه استاد بالاتری به این جدیدیه، به این تازه کاره صلاحیت میدهد. صلاحیت میدهد یعنی چی؟ مدرک میده، میگه اگر میخواین درس رو بخونی پیش این آقا میتونی، ایشون شایستگیش رو داره. روشنه؟ این میشه مدرک، این میشه اعتبار. بدون مدرک نمیشه زندگی کرد. مشکل سر چیه؟ وقتی مدرک بشه هدف. اینش جالبه دیگه، شما مدرک رو میخواستی که صلاحیت داشته باشی که بری نیاز رو برطرف کنی، نیاز جامعه رو برطرف کنی. حالا دیگه به نیاز جامعه کار نداره، خود مدرک اصالت داره. درس میخونه برای چی؟ دکتر بشم. بعدش چی بشه؟ یعنی بعدش معلوم نیست، فقط دکتر بشم. دکتر میشن که صلاحیت پیدا کنن برای یه کاری، که برن اون کار انجام بدن. تازه اون کار مقدمه رشد معنویه، چون کار شما باز دوباره تو حوزه اعتباریاته. میخوای بری ماشین بسازی، خود ماشین تو حوزه اعتباریاته. حالا در مورد این اگه باز خواستید یه روز باید صحبت بکنی، که این سرعت بیاره برای رفت و آمد چی؟ جسم. درسته؟ که جسم دوباره خودش مرحله اول ترقی روحه، با 3-4 واسطه میخواد برسه به اون کمال اصلی. حالا در مورد اون کمال اصلی هم باز باید صحبت بکنی، من فقط دارم فلان آدرس میدم. پس چی شد آقا؟ این اعتباریات میاد. بزنید دو تا کلمه حسابی بگم سر حال بشید بریم. وجود اعتباری ضعیف‌ترین وجود در عالم. الان شما هستید، استاد شما هم هست. بله، شاگرد، استاد. وجود شما حقیقی، وجود استاد حقیقی، نسبت بین شما چیه؟ اعتباری. این کم ضعیف‌ترین وجوده. ریاست چی آقا؟ اعتباریه. ملکیت چیه؟ اعتباریه. امام صادق علیه السلام فرمود، خیلی قشنگی، خیلی قشنگی، فرمود دنبال گفت آقا علم میخوام، عنوان بصری گفت علم میخوام. حضرت فرمودن علم میخوای؟ برو بندش. گفت چجور بندشم؟ حضرت فرمودن 3 تا کارو بکنی حقیقت و عبودیت بهش میرسی. اولیش اینه، برای خودت الله یر العبد لنفسهی فیما خوله الله تعالی ملکا، از عالم اعتباریات و ملک، ملکیت در بیا، با علم حقیقی میرسی. چون این علم مال علم اعتباریه، علم خودش اعتباری داره، حقیقی داره. علم حقیقی تو عالم حقیقیه، از اعتباریت که در اومدی وارد عالم حقیقت میشی، اونجا علم حقیقی بهت میدن. اولیش اینه که از ملکیت در بیار. از ملکیت در بیار یعنی چی؟ یعنی هیچ بر خودم الان این کتاب ملک من نیست، هر کی اومد برداشت برد، این خیالم نباشه. نه، برای این ملکیت ها کار نکن. اون علمی که تهش میخوای بری مالک یه چیزی بشی، اون علم نیست. علمی رو دنبال باش که آخرش بری مملوک بشی، نه مالک بشی. مملوک یکی دیگه بشی. بله؟ بعد میشه امیرالمومنین. از اعتباریات در میاد، میگه حکومت شما پیش من از آبی که از عدسه بینیه، یعنی از عدسه بز روی بینیش نشسته. حکومت، ریاست پیش من از این ارزشش کمتر. چرا؟ برای اینکه این آبی که رو بینی بزه وجود حقیقی داره، ریاست وجود اعتباری داره. به این میگن آدم عاقل. وقتی که آدم عاقل پیدا نمی کنی که وقتی رئیس شد حالش عوض بشه، برای ریاست بدوه. وقتی میخواد رأی بیاره کار میکنه، وقتی رأی نیاورد دعوا میکنه، رأی آورد بیکار میشه. اینا انسان نیستن، تعبیر دقیقش اینه، انسان نیستن. تو عالم خیال، توهم، اعتبار زندگی میکنن که از حیوانات پستره. اینا صادق نیستن، اینا کاذبن. آدم صادق کسیه که رأی آورد ناراحت میشه گریه میکنه، رأی نیاورد خوشحال میشه. بعد این حکومت و ریاست و اینا رو از پشیز هم کمتر میدونه، سر سوزنی براش ارزش نداره. واقعا اینجوریه، ریاست براش مف نمیارزه، آب از دهنش را نمیفته. شهرت براش مف نمیارزه. شهرت چیه؟ اعتباره. الان 500 میلیون فالوور مثلا توی حساب، توی اکانت من باشه، حساب مثلا اینستاگرامی من، خوان چیه من اضافه شد؟ 5 نفر باشن، چی از من کم شد؟ همه با هم بیان، چی اضافه شد؟ همه با هم برن، چی کم شد؟ یه داستان بگم تمام، حالا بعد جلسه خدمتتون باشم. ببخشید. این آخرین بخشم. شهید بهشتی خیلی تحت فشار بود، رضوان الله علیه. بنی صدر خیلی اذیت میکرد. شهید بهشتی یه کتاب چاپ شده، جفای دوستان. 200 صفحه فقط تهمت، من کتابو خوندم. 200 صفحه تهمتایی که بنی صدر به شهید بهشتی زده. فقط جمع کردن، فهرست کردن. 200 صفحه است. این قلب آدم زخم میشه وقتی میخونه اینو. دیگه آخر کار به درد اومده بود شهید بهشتی، میره خدمت امام که دیگه درد دل کنه و استعفا بده. اون اواخر کار میگه که امام تو حیات جماران بودن، بعد آقای بهشتی وارد میشه. شهید بهشتی، خب شهید بهشتی هم میزدن خاطر امام میزدن دیگه، شهید بهشتی که موضوعیت نداشت. مثلا میگه امام تو حیات جماران بودن، قدم میزدن، تایم قدم زدنشون بود. بعد شهید بهشتی وارد میشه، امام میگن که آی بهشتی این قنچه هر رو دیدی اینجا؟ این به نظر چند روزه باز شده. آقا من اومدم مملکت داره آب میبره، قنچه چیکار داری شما؟ فهمیدن که این 2 روزه این قنچه باز شده، اون یکی 1 روزه، اون یکی فردا باز میشه. لطافت وجود امام. بعد میگه امام داشت بحث و منحرف میکرد، من نرم سراغ اصل ماجرا. تو حسینی مردم داشتن شعار میدادن، خب از صبح میرفتن تا امام ظهر بیان سخنرانی کنن، مثل الان دیگه شعار میدادن، دم میگرفتن، شعر میخوندن، امام تو حیات بودن، صدا میومد. میگه دیدیم تو حسینی دارن شعار میدن، روح منی خمینی، بت شکنی خمینی، این چیزا. میگه امام به آقای بهشتی، به شهید بهشتی رو میکنن، میگه که آقای بهشتی اینا چی دارن میگن؟ حالا گیر آوردی ما رو وصیت من اینجا یعنی صد مشکل داریم، ما رو چی میگم؟ اون چند روز زده این چی؟ گفتم آقا میگم عشق منی خمینی بود چکنی خمینی. فرمود والله قسم اگر یک آن همه با هم برگردن، تعبیر من به کار نمیبرم، یعنی روم نمیشه به زبون بیارم، به جای عشق منی خمینی یه چیز دیگه بگن علیه من، مثلا طلب مرگ کنن، همه با هم یک آن تو یه لحظه، این 5 میلیون فالوور همه با هم فالو کنن. فهمود والله قسم ذره تو دلم تغییر حاصل نمیشه. این چه حالیه؟ این بهش میگن آدم واقعی، میگن صدیق، اینو میگن عارف. این حرفا رو داریم میزنیم به اینجا برسیم. این بهش میگن آرامش، اینو میگن نشاط، اینو میگن لذت، اینو میگن خلاصی. ایناست انبیا اومدن به اینجا برسونن. میگه به این اعتباریات دل نه بند، نه ریاست، نه ملکیت، این حرفا هیچ کدوم وجود واقعی نداره، هیچ کدوم کمال واقعی نیست. امروز به تو میگن زنده باد، پای منبر تو شلوغ میشه، پس فردا که بیرون کدوم رئیس جمهور سراغ داریم که با اقبال بیاد با ادبار نرفته باشه؟ کدوم رئیس جمهور سراغ داریم؟ رأی میلیونی میاره یه لگد میزنن میفرستنش میره بعدی. به چی دل میبندی؟ نه اینش واقعیه نه اونش. الان اینو میگن، غروب اونو میگن، نه به این دل ببن نه از اون ناراحت شو، نه همش اعتباره. با واقعیت زندگی کن و واقعیت چیزی نیست جز ذات مقدس حق تعالی. خدای در فرج امام عرش تأجیل بفرم، قلب نازنینش از ما راضی بفرم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.